بسم الله الرحمن الرحیم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم.
هیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. وندر دل آتش در وندر دل آتش در پروانه شو پروانه شو.
دوستداران مباحث معارفی سلام. سلامی گرم به شما سجاده نشینان محضر دوست. توفیقی دیگر یارمان شد تا دقایقی میهمان لحظات سبز شما باشیم. دوستان، پرستش جزئی از وجود و کشش فطری انسان است. این روح پرستش که در انسان فطری است، گاهی در مسیر صحیح قرار می گیرد و انسان به خدا پرستی می رسد و گاهی انسان به سبب جهل یا انحراف به پرستش سنگ و چوب و خورشید و طاغوت ها کشیده می شود. انبیا برای ایجاد حس پرستش نیامدند، بلکه بعثت آنان برای هدایت این غریزه فطری به مسیر درست است. علی علیه السلام می فرماید خداوند محمد صلوات الله علیه و آله را به حق فرستاد تا بندگانش را از بت پرستی به خدا پرستی دعوت کند. بیشتر آیات مربوط به عبادت در قرآن دعوت به توحید در عبادت می کند، نه اصل عبادت، زیرا روح عبادت در انسان وجود دارد. اگر رهبری انبیا نباشد، مسیر این غریزه منحرف می شود و به جای خدا معبودهای دروغین و پوچ پرستیده می شود. آنگونه که در نبود حضرت موسی علیه السلام و غیبت 40 روزه‌اش، مردم با اقوای سامری به پرستش گوساله طلایی او روی آوردند. بله دوستان، با این امید که در پرتو آیات نورانی وحی در راه مستقیم گام برداریم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در قنوت و سر و آداب قنوت بود. در بحث های گذشته مطالبی در ارتباط با این امر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم شد. برای اینکه با این حالت بسیار زیبا و نمادین در ارتباط با ابتهال و تضرع و تزلل در پیشگاه ذات اقدس الهی آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، به یک مقدمه اشاره میکنم و اون این است که تردیدی نیست که نظام تکوینی و آفرینش موجودات عالم خلقت بر اساس هدایت و اطاعت استوار هست. به این معنا که تمام موجودات عالم به حسب آفرینشی که دارند همه مطیعند، همه در مسیر هدایت تکوینی قرار گرفتند و هیچ راهی به سوی عصیان و ضلالت ندارند. به لحاظ اینکه زمام هر موجود تکوینی به دست خدای متعال هست و چون خداوند بر صراط مستقیم هست، پس هر موجودی هم که زمامش به دست خدایی که بر صراط مستقیم هست باشه، اون موجود هم بر صراط مستقیم هست. در سوره هود آیه 56 به این مطلب اشاره فرمود که ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ دابه نیست، هیچ جنبنده نیست، هیچ موجودی نیست الا اینکه زمام امر اون موجود به دست خدای متعال هست. بعد فرمود ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم هست. اگر پروردگار بر صراط مستقیم است که هست، و اگر زمام همه موجودات عالم به دست خدای متعال هست که هست، بنابراین پس تمام موجودات به حسب آفرینش و به حسب خلقتشون بر صراط مستقیم هستند. ضلالت به معنای گمراهی و گم کردن مسیر از این زاویه و از این دیدگاه تکوینی برای هیچ موجودی معنا ندارد. بنابراین هر موجودی به لحاظ اینکه راهی به تمرد ندارد، در مسیر اطاعت حق قرار خواهد گرفت. و عرض کردیم اصلا معنا ندارد تمرد و نافرمانی و عصیان به حسب تکوین برای موجودات عالم، چرا که موجودات عالم چیزی جز وجود ربط الله نیستند. موجود ممکن هیچ گونه استقلال وجودی ندارد، ممکن الوجود هیچ گونه استقلالی در هستی و در موجودیت او نیست. بنابراین موجودی که عین ربط الله هست، موجودی که تمام موجودیت و هویت و هستی او صرف تعلق به ذات اقدس الهی هست، این چنین موجودی از این جهت به هیچ وجه معنا ندارد که بگیم تمرد بکند، عصیان داشته باشد، نافرمانی داشته باشد. ضلالت و گمراهی از این زاویه به هیچ وجه معنا ندارد. و باز به این مطلب اشاره شد در سوره فصلت آیه 11 که فقال لها وللارض ائتیا طوعا و او کرها قالتا اتینا طائعین. تمام موجودات عالم با طوع و رغبت تکوینی که در نهاد اونها هست، در هستی اونها هست، اینها مطیع ذات اقدس الهی هستند و همه موجودات عبد او هستند به لحاظ نظام تکوینی و آفرینش. ضلالت و گمراهی در عالم تکوین معنا ندارد. اون چه که بحث ضلالت مطرح می شود، بحث گمراهی مطرح می شود، بحث تمرد و نافرمانی و عصیان و طغیان و از این قبیل مسائل مطرح می شود، این به لحاظ عالم تشریع هست، یعنی عالم قانونگذاری که خدای متعال نظام قانونمند زندگی دنیوی رو برای انسانها می فرستد. اینجاست که انسانهای مکلف به لحاظ اینکه مختار هستند، اختیار دارند، اراده دارند، اینها هستند که از این جهت می توانند موافقت کنند و می توانند مخالفت با اوامر تشریعیه الهی بکنند. در اوامر تکوینی، یعنی اونجایی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اونجا هر چرا که خدای متعال اراده کند در نظام تکوین عین تحقق مراد هست و انجام پذیرفته می شود، به هیچ وجه امکان تخلف در اونجا نیست. اما در نظام تشریع و در عالم تشریع که خدای متعال قوانینی رو برای آحاد بشریت توسط انبیا میفرسته و این انبیا هستند که این قوانین رو برای مردم مطرح میکنن، تبیین میکنن، تفسیر میکنن، و این انسان ها بر اساس اختیاری که دارن میتوانن موافقت کنن و یا مخالفت کنن. اگر مخالفت کردن، اونجا بحث ضلالت و گمراهی و تمرد و نافرمانی مطرح میشود. و از اون جهت که عبادت به خصوص نماز یک عبادت بسیار جامعی هست و برای تطابق بین دو عالم تشریع و تکوین وضع شده، لذا در نماز حالات و تمثلاتی وجود دارد، از نظام تکوینی، از اطاعت و هدایت و امثال اینها. یعنی به این معنا که حالت نماز و این عبادت بسیار ارزشمند یک حالتی است که نشون میدهد که این عبد هماهنگ با حرکت تکوینی موجودات عالم که عرض کردیم، همه به اون نگاه عبد پروردگارن، همه مطیع پروردگارن. این انسان نمازگزار هم با این حرکت‌های نمادینی که داره انجام میده، داره نشون میده که من مطیع پروردگارم. فرمود نماز بخون با این آداب، با این قالب، با این شیوه، من هم اون حرکت رو دارم انجام میدم. بنابراین نماز تمثلی است، حالتی است از تطابق این دو عالم تکوین و تشریع، به این معنا که هر دو مسئله هدایت و اطاعت از اوامر الهیه رو دارن تعقیب میکنن و دنبال میکنن. از جمله این حالات و تمثلاتی که نشان دهنده اطاعت و هدایت هست، مسئله قنوت هست در نماز. چون قنوت از قدیم حالت ابتهال و تضرع و تذلل در پیشگاه خدای متعال هست. انسانی که دستها رو به طرف آسمان بلند کرده، داره با پروردگارش سخن میگه، داره مناجات میکنه، داره دعا میخونه، با یک حالت خضوع، با یک حالت خشوع داره نشون میده که من با تمام وجودم میخوام عبد تو باشم، مطیع تو باشم، بنده تو باشم، در قبال اوامر و نواهی تو عبد مطیع باشم. ولذا این حالت، حالت بسیار زیبایی است که مکرر از کردیم موجب تکمیل نماز و تتمیم نماز میشود. از این طرف این انسان متضرع، این انسان متذلل دستها رو به طرف آسمان بلند می کند، و از اون طرف هم باید یقین داشته باشد که وقتی دستها به طرف ذات کریم، جواد، غنی مطلق دراز شد، این دست خالی بر نمی گرده. امام صادق علیه السلام فرمود ما ابرز عبد یده الالله العزیز الجبار الا استحی الله عز وجل ان یردها سفرن حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء فاذا دعا احدکم فلا یرد یده حتی یمسح علی وجهه. فرمود هیچگاه نمی شود عبدی دستشو به طرف خدای عزیز جبار دراز بکنه الا اینکه خدا حیا میکنه که این دست رو خالی برگردونه. او کریم هست، او بزرگوار هست، او فضلش عمیم و شامل هست. لذا فرمود دست این انسان رو خالی بر نمی گردونه تا اینکه از فضل و رحمتش اون چرا که میخواد به این انسان عطا میکنه. بعد حضرت فرمود ادب این حالت این است که وقتی دعا میکنید دست هاتون رو بالا میبرید، وقتی بر می گردونید این دست رو به صورتتون بمالید، به صورتتون مسح کنید، چرا که این دست ولو از نظر ظاهری و از نظر فیزیکی چیزی درش قرار نگرفته. اما عرض کردیم که این قنوت و همه حالات نماز یک حالتهای نمادین هست، یک تمثلی است از یک سری حقایق. حقیق ظاهر این مسئله این است که این دست به طرف آسمان دراز شده، باطن این مسئله این است که ملکوت این حالت، ملکوت این دست داره از خدای متعال تقاضا میکند و مطلب میگیره. وقتی مطلب گرفت این دست رو باید به صورت مالید. کما اینکه در بحث انفاق هم داریم که وقتی ائمه علیهم السلام به فقیر کمک میکردن، به سائل کمک میکردن، دستشون رو میبوسیدن، میفرمودن که این دست با دست خدا در تماس قرار گرفته. و به خاطر اهمیت به قنوت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تمام نمازهاشون این قنوت رو ترک نمیکردن. این مطلب رو امام حسین علیه السلام فرمود که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقنط فی صلاته کلها و انا یومئذین ابن ست سنین. امام حسین فرمود من دیدم که رسول الله در تمام نمازها قنوت رو میخوندن و فرمود من در اون هنگام 6 ساله بودم. به لحاظ اهمیت قنوت هست و جایگاهی که قنوت دارد در تکمیل نماز و در تتمیم نماز، امام صادق علیه السلام فرمود من ترک القنوت متعمدا فلا صلاة له، کسی که قنوت رو عمدن ترک بکنه برای این چنین انسانی نمازی نیست، اون چرا که خونده نمازی نیست. البته مقصود این است که نماز کامل ندارد، چرا که قنوت مظهر تام تبتل و توجه و تضرع به حق هست و به لحاظ تطابق دو نظام عالم تکوین و تشریعی که اشاره شد، اگر این حالت تبتل، این حالت توجه، این حالت تضرع به درگاه ذات اقدس الهی در نماز نباشد، کمال نهایی رو ندارد. اینطور نیست که قنوت از ارکان باشد که ترک کردنش عمدن یا سهوا نماز رو باطل بکند، نه. لذا سخن حضرت که فرمود من ترک القنوت متعمدن فلا صلات له، نظر به جنبه ظاهر نماز ندارد. به حسب ظاهر نماز تمام هست، اما به حسب باطن این نماز اون کمالی که باید داشته باشد رو ندارد. چون عرض کردیم که قنوت یک حالت بسیار زیبا و قشنگی است که برای نمازگزار ایجاد می شود، این حالت رو ایجاد می کند نمازگزار، با خدای عالم داره مناجات می کند. اصل خود نماز مناجات با پروردگار عالم هست که به حسب روایات فرمود المصلی یناجی ربه، مصلی و نمازگزار داره با پروردگار مناجات می کند. و این قنوت در نماز مسلماً تکمیل و تتمیمی است در امر مناجات. لذا اگر در نماز قنوت باشد، نماز کمال مطلوب رو دارد. اگر نباشد، اون کمال مطلوب را ندارد و الا به حسب فقهی باطل نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود طول القنوت و سجود ینجی من عذاب النار. قنوت طولانی و سجده طولانی باعث می شود که انسان از عذاب آتش نجات پیدا بکند. جهتش روشن هست، اون انسانی که پیشانی رو بر خاک گذاشته در سجده، با غرور، با خودبینی، با خودخواهی داره مبارزه می کنه، اون انسانی که در حالت قنوت دست ها رو به طرف آسمان بلند کرده، حالت تضرع و حالت تذلل، حالت عبودیت، حالت فقر محض و مطلق خودش رو داره به نمایش میگذاره در پیشگاه ذات اقدس الهی، خب چنین انسانی با چنین حالاتی مسلماً مشمول فضل و عنایت پروردگار خواهد شد. ینجی من عذاب النار، این طولانی بودن قنوت و سجده او را از عذاب آتش نجات میده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما الصلاة تمسک و تواضع و تضرع و تبأس و تندم و تقنع بمد یدیک فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج. فرمود نماز خضوع است، فقر است، ذلت است، تواضع است، تضرع است، تمثلی است از بینوایی انسان، مظهری است از توجه به حق، به اینکه دو دست رو به طرف آسمان بلند میکند، اللهم اللهم میگه، خدایا خدایا میگه، از خدا تقاضا داره، از خدا تمنا داره، داره نشون میده که خدایا من در پیشگاه تو فقرم، فقر مطلقم و تو غنی مطلق، من هیچم و هرچه هستی تویی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی، من هیچم، من عدمم، من نیستیم و هر چی که هستی است تویی. خب این حالت حقیقت نماز هست. در حالت قنوت یکی از چیزهایی که بسیار زیبا این حالت رو نشون میده این حالت قنوت هست، کمان که در سجده این چنین هست. در سجده این چنین هست که انسان یک حالت فنایی به طور کلی پیدا می کند، خودبینی و خودخواهی به طور کلی محو است، کثرت بینی محو است و توجه به ذات احد واحد دارد. در قنوت هم یکم چون حالتی است. در بحث‌های قبل عرضتون رسید که حالت قنوت و حالت سجده اینها در واقع نماد از یک حالتند و بر اساس همین مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود طول القنوت و سجود، که قنوت و سجود رو با هم آورد، که طولانی شدن قنوت و سجود ینجی من عذاب النار، غرض این است که نماز یک همچون حالت خضوعی است. فرمود وقتی اللهم اللهم دارید میگید، وقتی از خدا تقاضا دارید، وقتی حالت تضرع و توجه به حق جل و علا دارید، نمازتون رو کامل میکنه. بعد فرمود فمن لم یفعل فهی خداج، اگر کسی این کار رو نکنه عملش ناقص هست، نمازش ناقص هست. و باز حدیث داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اطولکم قنوتن فی دار دنیا اطولکم راحتن یوم القیامت فی الموقف. بسه به بعضی از روایت دیگه داریم که رسول الله فرمود اطولکم قنوتن فی الوتر اطولکم راحتن یوم القیامت فی الموقف. در بین شما اون کسی که در دنیا قنوتهای طولانی داره در نماز وتر، که بعد از نماز شب و نماز شفع نماز یک رکعت نماز وتر هست، هر چی که قنوت این نماز طولانی تر باشه، بعد در نمازهای دیگه هم این چنین هست، فرمود راحتی شما در روز قیامت در موقف در پیشگاه ذات اقدس الهی که قرار بگیرید راحتیتون بیشتر خواهد شد. یعنی هر چی که اینجا عبودیت بیشتر، مظاهر عبودیت بیشتر، ارتباط با خدا بیشتر، طبیعتاً در پایان کار آسایش امنیت و راحتی بیشتر انسان خواهد داشت. ابو ذر از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم سوال میکند که ای الصلاة افضل؟ قال طول القنوت. کدام نمازی فضیلتش بیشتر است؟ فرمود اونی که قنوتش طولانی تر باشد. برابر این پس قنوت یک حالت تضرع است، یک حالت اطاعت هست، یک تمثلی است، حالتی است از اینکه این انسان داره نمایش میده و نشون میده که عبد پروردگار هست. همون طوری که تمام نظام تکوین، موجودات عالم به حسب نظام تکوین عبد پروردگار هستند، ذلیل در پیشگاه ذات اقدس الهی هستند، فقر محضن در حالت نماز و در حالت سجده و در حالت قنوت، این تمثل، تمثلی از تذلل، تمثلی از فقر، تمثلی از این که من فقر محضم و سؤال محضم نشون داده می شود و این حالت حالتی است که نماز انسان نمازگزار رو تکمیل تر و پرخاصیت تر می کند. خداوند توفیق سجده های طولانی، قنوت های طولانی رو به همه ماها کرامت بفرماید، با عشق، با معرفت همراه باشد عبادات ما تا اون تأثیر و اثر خاصی که باید در ساختار شخصیت ما و سازندگی ماها داشته باشد بیشتر بشود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مصباح الهدى سفینة الناجه یا عین سید الشهداء یا ابا عبد الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا منبوع الكمال.
یاران صاحب دل 112مین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث ایشان. استاد در آغاز فرمودند تردیدی نیست که آفرینش موجودات عالم خلقت بر اساس هدایت و اطاعت استوار است، به این معنا که تمام موجودات مطیعند و در مسیر هدایت تکوینی قرار گرفتند. در سوره هود آیه 56 اشاره شده که هیچ موجودی نیست مگر این که زمام امر او به دست خداست و پروردگار هم بر صراط مستقیم است، لذا تمام موجودات به حسب آفرینش بر صراط مستقیم هستند. از این رو که نماز عبادت جامعی است، انسان نمازگزار با حرکات نمادینی که انجام می دهد نشان می دهد که من مطیع پروردگارم. پس نماز تمثلی است از تطابق دو عالم تکوین و تشریع، یعنی هر دو مسئله اطاعت از اوامر الهی را دنبال می کنند. از جمله این حالات که نشان دهنده هدایت و اطاعت است، قنوت است. چون قنوت حالت تذلل و تضرع در پیشگاه خداوند متعال است. استاد در پایان در باب قنوت روایاتی عرض کردند. دوستان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی و توفیق خدمتی در برنامه دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.